أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب از کنم که رسیدیم به این که اگر ما مطمئن باشیم که بانک با پول ما مضاربه را انجام نمیده، گرچه این که حالا میگن ما از طرف شما وکیلیم و با عقود شرعیه پول شما را مثلا کار میزنیم و برای این اساس برای ما پول معین میکنند و رف معین میکنند، حالا از گونه اشکالات قبل برفض بگذاریم، اشکال مهم اینه که مطمئنیم اینها دروغ میگن، با اون شرایط با عقد شرعی با اشخاصی که پول به اونها وام میدن عقد شرعی مضاربه یا جعاله انجام داده نمیشه. حالا با این کیفیت این سودی که به ما میدهند قابل حل و میشه تصرف کرد یا خیر؟ وجوهی برای حلیت این پول ذکر کرده اند. من این وجوه را به صورت خلاصه که یادداشت کردم به عرضتون برسانم. از کنم حضورتون که این وجوه یکیش اینه که گفتن خب اصلا اسکناس جزء معدوداته و در صحیحه زراره هست که فرمود لا روا الا فی ما یکال او یوزن. روای حرام مختص به اون چه که کیل بشه یا وزن بشه، به اسکناس نه معدود از معدوداته و در معدودات روا نیست. مانعی نداره که شما 100 تا گردو را به 200 گردو بفروشید، چون جزء معدودات زیاد و کم شدن در معدودات مانعی نداره. چی؟ خب حالا فرض کن اگه که وزن نباشه. بله الان وزنی، زمان قبل زمانی که ما بچه بودیم همیشه عددی بود، الان بعضی جاها در این روسته ها عددیه. به هر حال میخوام عرض کنم که طبق این صحیحه که لا به لا روا الا فی ما یکال او یوزن که صحیحه هم هست، مرحوم صاحب وسائل در ابواب ربا آورده، بنابراین پس در معدودات نیست و اسکناس جزء معدوداته و جزء مکیل و موزون نیست. بنابراین خب پس بانک مانعی نداره از شما یه صاحب سرمایه فرضاً 1,000,000 تومان که عدد 1,000,000 تومانه قرض میگیره و بعد به شما 1,200,000 تومان بعد از 1 ماه 2 ماه مثلا میپردازه، بگیم پس محظوری نداره. از این جهت جواب دادن که این روایت در مقام اینه که اموری که در بیع معامله است، در ربای معامله، میفهمن در اون روایی که بر اساس معامله است نه روای قرض، در روای معاملی که چون معمولا معاملات یا به وزن یا به کیله، اونهایی که اساسشون بر اساس ما در معاوضات و معاملات بر اساس مثلا کیل و وزنه، اونجاست که میگویند که فقط کیل و وزن اگر بود درش روایه، اما در جاهایی که اگر مبنا بر اساس قرض فرض کردیم پولی که بانک ها میگیرن، این پول بر اساس بیع و شراء در کار نیست، بلکه بر اساس قرضی است که بانک از ما میگیره این پول را، و بعد ما میگیم در مقابل این شما 1,200,000 تومان باید بدی، یا بانک ما این قرار را میگذاره. بنابراین این روایت شامل نمیشه ما سوای روای معاوضی را در مورد قرض را شامل اصلا نمیشه، بنابراین نمیتوان. علاوه بر این اگرم به قول بعضی از معاصرین احتمال بدیم که اطلاقش شامل میشه حتی عرض کنم که قرض را، این با توجه به اطلاقات آیه شریفه که فر نهی شدید از ربا کرده و ادله دیگری که از روایات وارد شده، از این فهمید که نه، جائز نیست که حتی از کنم صحیحه علی ابن جعفر در مقام در صحیحه علی ابن جعفر میگه آقای کسی به من قرض داده، من برای اینکه مدتش کوتاهه و نمیتونم تقدیم کنم به شخص مغرض، هر چند وقتی هدیه‌ای براش میفرستم که اقلا به من مهلت بیشتری بده. حضرت میگه اگر این را، این هدیه را به این منظور میفرستی که زیاد کنی مقدار قرض را، حرامه. خب در اینجا حتی به سیرت هدیه میگه من میدم، اگر این هدیه به این منظور داده میشه که قرض او اضافه بشه بر مقدار قرض او، ولو من هدیه ای را، میگه حلوا برش میفرستم، شیر برش میفرستم، امثال ذلک، میفرمان ممنوعه. بنابراین میگن این روایت یا شامل نمیشه غیر از به اصطلاح ربای معاوضی را و شامل قرض نمیشه. اگرم به فرض شامل قرض خواسته باشیم بگیم به اطلاق ما سوای مکیل موزون درش نیست، این با ادله عامه و حرمت ربا و صحیحه علی ابن جعفر که موردش قرضه در این حال من کرده، وارد قابل قبول نیست. آدرس صحیحه رو تو اینجا باید بگردم، الان اجازه این تم بند از کن. خب چرا دیگه این سپرده سرمایه داری داری میگه؟ نه، ما رواره میگیم اون یه راه های حلی بود که ما این پولی که به بانک میدیم بانک میگیره با این مضاربه انجام میده. حالا اگر مطمئن شده که اون انجام نمیده مضاربه، یا ما از که عمل یا دروغ میگن به ما، یا که بالاخره اون عمل شرعی انجام نمیشه که بعد میشه به قرض دیگه. خب این یک راه، بعضی خواستن از این راه درست کنن و بگوین که مانعی نداره. برخی از بزرگان معاصر را حتی دیدم که نه، میتونه که بیع و شرا کنه اینها را، بیاد بگه من 1,000,000 تومان را میفروشم به شما به 1,200,000 تومان، خود این را قرض حساب نکنه بلکه به صورت فروش قرار بده. در نتیجه که فروش قرار بده، اگر بگویم که میشود در معدودات در اسکناس بیع و شرا واقع بشه. این را من شنیدم که مرحوم آقای فاضل قبلا هم که اجازه را داده بوده که بگه که در اسکناس ها، اونم اسکناس واحد، بیع و شرا جائزه. خب اگر اینطور باشه که جائز باشه بیع و شرا، مکیل موزی هم که نیست که ما بگیم معاوضه زیاد کمش مشمول بشه. پس از این جهت بگیم جائزه که عرض کنم حضورتون بفروشه 1,000,000 تومان را به 1,200,000. این را بله. نه اگر آقای خویی میگه که اگر که دو گونه پول باشه، مثلا دلار را به فصل ها، بله درسته، حالا عرض میکنم به محضر چی کده؟
در ملاک ربا را مثلی قرار دادن، هم مثل را وضعیت بسید، هم مثل چی مدود و چی مکر مدود باشد.
مثل چی؟ بله به یک مثل نمیشه دیگه. حالا میگن اینها در اسکناس میشه که فیبه و شراب ها میشه. بله عرض میکنم به محضرتون که از این جواب داده شده مثل آخوی اینها میفهمن که اسکناس یک محل دروغه، ما اسمش میذاریم بیع و شراب، در حقیقت مبادله نقد بنسیه است که با زیادی بازگشتش به همون مسئله ربا میشه. بله اگر دو پول مختلف باشه، مثلا دلار را با پول ایرانی عوض کنه یا در دینار عراقی را، اینجا معقول هست و عقلایت هم داره. اما پول یک کشور را اسمش بیع و شرا بگذاریم، واقع قضیه به لفظ ما تقدیر نمی کنه، بیع و شرای در کار نیست، بلکه دادن یک پول به عنوان قرض و گرفتن زیادیه و همون منات و حرمت در اینجا جاریه. بله اینکه آقای گرالی گفتن یه چیز هست و اون است که اگر کیفیت پول ها تغییر کنه، مثل که به قولیشون در ایام عید پول مثلا نو جدید میارن، شما هم میخوای عیدی بدی پول جدید نو، قهرا میرن که پیش مردم ارزشش بیشتره. بله شما از مثلا 1000 تو اسکناس 5 تومانی میگیری نو، میفروشی به 1000 و مثلا 100 تومان، شاید یه مقداری هم بیشتر. اینه گفتن اشکال نداره، برای چون باز بازگشتش به یه تبدلیه. اما در بانک این کار کسی نمی کنه. من و شما که میریم پول رو در بانک میگذاریم، مثلا 10 میلیون تومان ما به بانک میگذاریم میسپرده، چنین چیزی نیست. نه قسم انواع پول ما با پول رایج فرق میکنه، ولی مسئله این نیست که حالا نو و کهنه باشه که منشأ برای رغبت و زیادی کمی در بین مردم باشه. لذا این احتمال درسته که بلو برخی از بزرگان گفتن، ولی انصافا کم لطفیه. پول یک کشور اون هم بدون مثلا این مزیت نو و کهنه و نمیدونم درشت و غیر درشت و امثال زاده، چون فرق نمی کنه خصوصیت های این چنینی که منشأ مزیت باشه وجود نداره، بازگشت او خان و خواب قرض میشه، نه اینکه بگیم مبادله سمن و مسمن در کاره. نه در بانک اینطور نیست. بله اون بله اون میشه، بله هم میفروشن دیگه. شما میدید در اول مغازه یکیه، اما شما اگر خواسته بشه ایام عید نوروز به بچه ها مثلا عرض کنم که چیز بدی، عیدی بدی پول نو، شما میبینید که چه ازدهامیست که ایام عید پول نو از بانک ها بگیرن. خیلی از این دلاله پیدا میشن برن پول نو رو میگیرن، به شما مثلا 1000 تا 5 تومانی میدن، در مقابل از شما به جای 1000 تا 5 تومانی 1010 تا پول کنه میگیرن. این یک قابل هست که بگیم یه تبادلی در این مابین واقع میشه و عقلاییت هم داره، اما اگر جنس واحد باشه و هیچ فرقی هم نکنه، به قول آقای خویی این بازگشتش به من قرضه، بی خود خود سر خود ما رو کلا میذاریم، به اشرای در کار نیست. پس این راه اول. بله بس به محضرتون از میشه که پس این راه میشود که در خدشه که در بگیم قبول نیست و از کنم حضورتون که محظوری نیست. اما این که گفتیم معدودن باشه با اطلاقات ادله و همچنین روح لا تظلمون ولا تظلمون آیه شریفه در ربا سازگار نیست. راه سومی که ذکر کرده اند گفتن به این که سود در حقیقت جبران تورم اسکناسه. این حرفیست. من یادم نمیره که خیلی وقت قبل اون اوائل که بنا شد بانک در مقابل سپرده که یک چند درصدی تازه معمول شده بود بده، در همین هتل قدیر یک جلسه بود بنا شد از بانک از تهران بیان معامل علمای شهر مثلا یه صحبت کنن. تقاضا کردن ما در اون جلسه رفتیم. اون معامل بانک گفت که آجقا ما بنا گذاشتیم که در مقابل هر 1000 تومانی 50 تومن زیادی در طول مثلا ساکر یا فران بدیم، اما در حقیقت نه به مردم سودی نمیرسه بلکه سود به بانک میرسه. گفتم چرا؟ گفت تورم بیش از اینه. خب الان در کشور ما میگن تورم 40% شده، خدا نه یا این طور بشه. این اگه تورم 40% بشه معنیش اینه که 1000 تومان ما دیگه الان 600 تومان کاربرد بیشتر نداره. خب همینطوره ما عملا بریم میبینیم دیگه، میبینیم که مثلا شما جنسایی که دارید میخرید نسبت به سابق چقدر این بازگشت بینید که جنس گران شده، پول بی ارزش شده، پول کم ارزش شده. لذا برخی از بزرگان میگن که بازگشت این سودی که به ما میدن این در مقابل تورمه، یعنی در مقابل این کاست شدن ارزش پوله. بله خب شما پولتون مثل این که در زمان سابق عرض کنید که قباله خانمه ها میگفت که 5000 تومانه ما زیاد دیدیم. خب این 5000 تومن اون وقت برابر میشد با 10 مثقال 20 مثقال طلا 40 مثقال طلا. خب 40 مثقال طلا رو با 5000 تومن میدادن، الان شما 40 مثقال طلا رو بده. اینی که ما اسم یک کاغذی رو گذاشتیم تومان و بعد اگر روی کاغذ چاپ بزنم 5 تا ما میگیم 5000 تومنه، 5 تا که رالشم 4 تا 0 بگذارم میگیم این 5000 تومنه، این واقع قضیه نیست که مالیت این ابدا 5000 تومن نیست. یعنی مالیت این مالیت 40 سال قبل ابدا نیست. یه کاغذیست که الان نماینده یک لفظیه، لفظ همون لفظ سابقه و الا مالیت این نسبت به مالیت سابق 1/100 شده و یا 40 شده. بنابراین اگر سودی بانک به ما میده این سود در مقابل تورمیست و کاست شدن ارزش پوله. هنه یکی از صحبت‌ها زمان دولت نسبت به همین مشکلی که اخیراً در کشور ما پیش آمد کرد. خب قبلاً مثلا قیمت دلار بود 4000 تومان، این یه مرتبه طوری شد که قیمت دلار شد 14000 تومان، یعنی 3 برابر کم شد. این رو کی این کار کرد؟ دولت ما آمد ارزش پول رو آورد پایین. چون ارزش پول رو آورد پایین ولتش هم این بود که گاهی برای این که چون به قول خودشون بعض از این اقتصاددان ها این طوره میگفتن خب بیانم که دولت میخواست حقوق کارمنده را بده یا بعض از بدهیاش را ادا کنه، خب مقدار ریالی مقدار زیادی ارز داشت، ارز را آورد در بازار به 2 برابر فروخت، در نتیجه پول زیادی نصیب دولت شد و آمد با اون پول زیاد قرضها رو ادا کرد. خود ما مقدار زیادی زمینهای داشتیم که به دولت جمهوری اسلامی اجاره داده بودیم، مدرسه ساخته بودن، 5-6 سالی که اجارهش نمیدادن. پریروزا زدن مجری که آقا اجاره ندادن. خب علتش این بود که اون وقت دولت پول نداشت که بیاد بده، حالا آمد ارزها رو فروخ به 3 برابر فروخ، پول دولت زیاد شد، در نتیجه که جا شد آمد قرض ما رو هم ادا کرد. بنابراین میگن که این زرنگی جورته، یکی الان بحث های بزرگ در کار معاملات بانکی همینه که یعنی این زامنین کیه، اینطور ارزش پول پایین آوردن و قدرت خرید مردم را اینطور پایین آوردن، این دولت از این غلط ها میکنه به خاطر حالا منافع خودش. اما چی این از کنم که تقلیل مالیت را زامنه؟ و علال قاده دولت زامنه دیگه، یکی از بحث ها خواهی میده. لذا میگن که آقا این سودی که بانک به شما میده این در حقیقت همون تورمی است که حساب کرده دولت. تازه اون معامل بانک در مجلسه میگه ما این رنتم کمتر هم میدیم، از مقدار تورم و سقوط پول هم کمتر به شما میدیم. اون تاریخ 50 تومن در مقابل 1000 تومن میدادن، گفت نه ما نزدیک 100 تومن سود چیز میکنیم، به شما 50 تومن بیشتر نمیدیم. خب بنابراین پس اینم یه راه حلیه که بگیم دولت اگر از ما سپرده میگذاریم 10 میلیون تومان، سال بعد به ما 12 میلیون تومان میده، این زیادی همون بازگشتش به ارزش پول پایین آمده و به مالیت این پول چون کم شده مخواسته صد اون مالیت را به زیاد کردن پول به شما بده. خدا اجازه بدی، این حرف حرف خوبیه اما مسلمن کلیت این نداره. بله خب معلومه گاهی از اوقات همینطور میشه، ولی بسیاری از اوقات هم این نیست. بسیاری از اوقات هم که تورم ثابته فرق نمی کنه، ولی بانک اون سود را خان و خواب ما میده. این زیبنابره نمی شود که گفت حتما در مقابل کاسته شدن ارزش پوله و به قول دیگر در مقابل تورمه. لذا چون کلیت نداره نمی شود موجب جزئیه را دلیل بر حکم کلی موجب کلی گرفت. پس این را هم قابل بعد اگه خواستمش تورم شو کنیم مثلا قابل حل به این کیفیت. عرض کنم حضورتون که راه دیگری که ذکر کردم برای اینکه باز حلال این پول، از من حضورتون که گفتن که این مازادی که داده میشه چون با کمال رضایت بانگه، بلو اینکه از کنم حضورتون که بانک خودش را مدیون ندانه، ولی در این حال چون با کمال میل و رضایت به شما میده، این دیگه داخل در ربا نیست. بیان ذالک اینه که میگه در معاملات ربوی، خب بازگشتش به اینه که شخص ربا دهنده از ربا گیرنده خودش را طلبگار میدانه. قرار داده اولیهی که بین مقرض و مقترض بسته میشه، مقرض میگه آقا من 10 میلیون تومان به شما میدم، 6 ماهه 12 میلیون تومان مثلا باید به من بدی. طرفین خودشون را مقرض طلب هار مقترض من بده کار خودش را میدانه. این همون ربای 100% و ادله ربا شاملش میشه. اما در مورد کارهای بانک میگه بخواهی یا نخواهی ما یک قانونی داریم، به شما مجانی پول میدیم، میخوای بگیری بگیر، نمیخوای بگیری بگیر بریز دور. با کمال میل و رضا ما این پول به شما میدیم، نه اینکه ما خودمون را در مقابل مدیون میدنیم. لذا مرحوم آقای خمینی میگه به این که اگر قرار بگذارن در اول با بانک که آقا به انقدر مثلا ما به شما بدیم انقدر باید سود به ما بدیم، یا اینم به عشق همون میره پور را میسپره، این رباس و گرفتنش حرامه ولو این که با کمال رضایت بانک به شما بده، ولی اگر قرار نگذاشتیم پول به شما بده، آقای خمینی ایشون میفهمن که اشکال نداره بگیرید و ممنوعه، مانعی نداره. ولی دیگران میگن نه، ولو این که قرار گذاشتیم، قرار حرامه، قرار چون رباست باطل است و حرامه. اما بعد این پولی که بانک به شما بعد میده میگن نه آقا اصلا ما با ربا دیگه کار نداریم، ما این را به شما میدیم مجانا، ما مایلی بردار مایلی شو برو بریز دور. چون چینیه بنابراین پس این پول به عنوان ربا دیگه داده نمیشه. این پول الان به شما با کمال رضایت طرف خودش را مسئول میدن قانونن و به شما میده. لذا چون رضایت کامل در پرداخت این پوله، میتونی شما با این پول تصرف کنی و محظوری هم در این نیست، چون پول رضایت ما ربای تعبدی هم که نداریم که بیاییم بگیم حرمت تعبدی نیست. حرمت فقط بر اساس ربایه. ربا هم در جاییست که طرفین خودشون را طلبگار و بدهکار بدانن. اما اگه بنا شد که شما طلبگار خودتون نمیدانی، بانگ هم شما را نمیگه ما بدهکار به شما هستیم، حالا آمده بانگ با کمال رضایت خودش، مخصوصا بانگ اگه سود هم کرده باشه، بانگای ورشکسته هم نباشه، میگه خیلی خواه ما این پول به جنابالی با میل و رغبت میدیم. این میگن که از قبیل سایر سوخت‌هایی است که در روایات وارد شده. مثلا سمن المغنیت سوختون میگه اگر بناش پول در مقابل مغنیه به ماهی مغنیه گرفته بشه، این سوخت است و حرامه. اما اگر بناشه که نه، این پول را اون دم به آدم میده با کمال میل و رضایی هم داره میده و هیچ گونه هم مسئله مبادله بنوان وصف غنا در کار نباشه، بلکه با کمال رضایت این پول به شما میده، میگن اینجا دیگه حرمتی نداره. حالا بیاییم بگیم که یک علت عدم حرمت اینه که بانک و مسئول بانک خودش را بدهکار نمیدانه، ولیکن با کمال میل و رضای خودش این را به شما میده و شما هم اون پولی را که طرف به شما میده، مثل پول مجانی که دارم به شما میدنه، شما هم قبول میکنه این را، پس محظوری نداره. از بکنی ما چی؟ مجان؟ نه نمیده، درسته. اما حالا شما در این حساب گذاشتی، ایشون این پول رو الان به شما میده با کمال رضایت، میگه آقا شما اعتبار بانک ما رو بالا بردی، آمدی به بانک ما داشت از کنه که خالی. خیلی دوری آقای حسین، خب یه گرهتر حرف بزنه، من نمیشنم که شما خیال میکنیم ما مثل شما جوانی میکمی سغل سامف شده. بله چون میکنه؟ بله حال بسیار خوب عرض میکنم مزورتون که این آینی را حلی که ارائه میدن همینه. میگم بسیار خوب، بله شما که آمدی 6 ماه پولیتی گذاشتی، اعتبار بانک ما را بالا بردی، ما اگر بنا میشه که روزانه میداشتی، هر روزه میامدی شک میشدی میدادی، ارزش بانک ما و به اعتبار بانک ما کم میشد، حالا آمدی به ما یک چنین خدمتی کردی سپردی، من میام در مقابل به شما یه مقداری مجانن پول تقدیم میکنیم، میگیم شما به ما خدمت کردی، من به شما این خدمت میکنیم. لذا بنابراین این دیگه بر اساس ربا وقت نمیشه. اینجاست که مرحوم آقای خمینی بعضی میگن اگر این قید اول از اول به این نیت داده این پول بعد گرفته، این میشه همون باز ربا. اما اگر از اول به این نیت نداده و بعد این پول رو بانک به او داده، این دیگه مانعی نداره تصرف در این پول و محضوری نداره، در این که چون پول را مجانن داره به شما میده و شما هم قبول کردی، محضوری هم برش نیست. بله، از کنیم یک مسئله دیگه که اینجا میفهمیدن این که میگن خب برای این حرف در بانک های شخصی و غیر دولتی قابل قبوله، چون من رئیس بانک این قدرت داره و میتوانه از کنم حضورش که به عنوانی که چون مالک این پول ها هستن میان با شما میگن آقا بسیار حال ما قرض به هر علتی مالک شدیم، حالا که مالک شدیم من به شما مثلا 20 تومن 100 تومن گفتم 2 میلیون تومان به شما تقدیم میکنیم مجانا از باب این که شما به بانک ما خدمت کردی و این کارای کردی. شما هم در بانکای خصوصی که تشریف ببرید خیلی میبینید عامل برای ترغیب شما زیاده، آقا شما باید اینجا پول بسپرید، مجانی میکنید، برام میکنید، خیلی. اما در بانک های دولتی این نیست. در بانک های دولتی چون که بانک دولتی مالک پول نمیشه، بنابراین که افرادی که قائلن که دولت مالک نمیشه، حالا که مالک نمیشه این پول ها همیشه پیش مجهول مالک میشه. حالا که حکم مجهول مالک داره، امرش به ید حاکم شرعه. اینجا آقای سیستانی حرف میزنه میگه خب امور مجهول المالک امرش به ید حاکم شرع و حاکم شرع باید امور مجهول المالک را در مصالح عامه صرف کنه. حالا اگر تشخیص داد که حتی به یه آدم غنی یه مقدار پولی بده به خاطر یک مصلحت عمومی در کار مانعی نداره، خب اون نامه شخصا تصرف میکنه. حالا بعضی دیگه میگن نه، باید محمد طول و مالک فقط باید صدقه داده بشه به فقرا. خب حالا اونایی که قائل به قسم دوم هستن میگن باید صدقه داده بشه به فقرا، مثل مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی، امثال زاره، اینها میگن به این که باز امر اجازه گرفتن مال مجهول مالک به ید حاکم شرعه. حالا که بنابراین این شما میخواید بگیرید این پول را، چه به نحو جایزهایی که بانک میده یا این در مقابل سپرده هایی که میخواد به شما میده، این پول در حقیقت باید به اجازه حاکم شهر باشه. حاکم شهر از این طرف هم ولی فقرا است، برای اینکه چون در اصل غیبت امر باز کنن که نائب ولی اصل ارواح نافدایه و حاکم شهر مرجع تقلید زمان، او در حقیقت به منزله والی فقرا ولی فقراست، بنابراین میاد از طرف فقرا قرض میتونه بکنه و میتونه بگیره و بعد میتونه اجازه هم بده. به صاحب سرمایه‌ای که 10 میلیون تومان مثلا در بانک داره، بانکم بانک دولتیه، حالا بانک دولتی میخواد 11 میلیون تومان به این آقا برگردانه، فرض کردیم که قرار روایم در اول نبوده، بگو خب این 2 میلیون تومان زیادی که دارم میخواد بگیره، این میشود که جزء مجهول المالک. حالا که مجهول المالک بشه، آقای سیستانی رسما نوشته که من اجازه میدهم که این آقا این 2 میلیون تومان زیادی را بگیره و بعد که گرفت نصفش را خودش بگیره، نصفش را هم به فقرا بده، مانعی نداره که مال مجهول المالکیه بر اساس تشخیص یک حاکم شهر. اینه مرحوم آقا خوی یادم میاد اون زمانی که ما تازه آمده بودیم از نجف، ایشون میفرمود که هنه یک خمسش را همون وقت بده به فقرا، دار چهار خمس دیگرش خودش رسن تصرف کنه. مثل که مرحوم آقای تبریزی هم همین حرف میزد، میگه خب حالا این برای این که چون اشکال برداشته بشه بیاد 4 خمسش را بگه، خب من اگر امضا نکنم به من نمیدن، به فقرا هم نمیدن. حالا بانکم بانک مجهول المالکه، اما این بانک مجهول المالک وقتی این 2 میلیون زیادی به من میده که من برم در بانک و رسید کنم و امضا کنم و بگیرم، کار منم محترمه، من میرم در بانک این امضا رو میکنم به خاطر این عمل محترم خودم میگه خب 4 خمسش خودت بردار، 1 خمسش را هم صدقه بده و با این کیفیت تحلیل بشه، برای تو گرفتن این پول میشه حلال. درست شد؟ بله. نه اگر نگه من میتونم نرم اصلا بان. قیاس محل فارغه، اونجا تسکیر شده بر ذمه شما، اونجا زکات بر ذمه زکات شما ادای دین اونجا میخوای کنی، اینجا که نشده. اینجا نه شما چیزی از بانک طلب داری نه بانک به شما بده، کار بانک دولتی هم هست. اینا در حقیقت مال مشهور المالکه، مال مالک هم محتاج به اذن حاکم شرعه. حاکم شهر به شما میگه بیا با آبا این خدمت رو بکن، برو در مقابل این که شما امضا میکنی 4 خمسش را بردار، 5 خمسش هم برای به فقرا بده. نیست بله. ولی وقتی شما میدید در یک مرکز دولتی و چون مشخص نیست که پول شما کدامه، درسته، وقتی شما اونجا میدی پول شما هم که مشخص نیست کدامه، میشه لا محال مجهول مالی. اسمت شما ثبته، اما این پولی که الان به قبل شما میدن، این پول همون پول شماست؟ این پول که پول شما نیست، این پول ممکنه همون پولهای ذخیره‌های بانکی باشه، مال خود دولت ممکنه که مال دیگران باشه. پس کی بنجه؟ نه اصل پول مشهوده، این پولی که میخواد به شما بگیم با این میده الانه. شما میگه به این که 10 میلیون تومان دیه، الان به شما 12 میلیون تومان میده. خیلی خوب، 10 میلیون تومانش را حاکم شهر میگه در مقابل همون 10 میلیون تومانی که دادی این به اون بده، اما 2 میلیون زیادی چی؟ این 2 میلیون زیادی میگه مشهور المالکه، امرش با حاکم شهره. حاکم شهر میگه آقا شما اگر رفتی امضا کردی این 2 میلیون تومان میدن، حالا به خاطر این امضایی که کردی، زحمتی کشیدی، 4/5 بگی، 1/5 هم بده به فقرا. همینطور ها، اگه شما یه پولی را که گرفتی که مشهور المالک باشه چه حکمی داره؟
مشهور المالک یعنی صاحبش مشهور
باشه. بله.
مقدار
پول مشهور نیست، مقدار پول 12 میلیون تومانه، اما این 2 میلیون تومان زیادی مال کیه؟ عرض میکنم که یه راه دیگری هم میگن، میگن اون است که خب شما بیاید کارت به کارت کنید تا قبض نکنید. مشکل هم وقتی است که شما بیاید این پول را قبض کنید، بعد وقت میگیم مالی را قبض کردی که مستحقش نبودی و مشکل پیدا میشه. اون وقت بیاس کنم که مال قبض شده ای که مال شما هم نبوده، تصرف میخوای در این مال بکنی، بعد به این گرفتاری ها میفتی. خب بیاید میتو کارت به کار کنی، آقای بانک میری پیشش و به حساب شما تو کارت شما میریزه 2 میلیون تومان زیادی. شما این 2 میلیون تومان رو باز به کارت به کارت میکنی، در مقال قبض آب تو و برق تو و دیگران میدی. بنابراین هیچ کنم قبضی نکردن در این مابین تا در نتیجه زمانی ایجاد کنه و مشکلی ایجاد کنه. از این راه میشه حل کرد. حضرم از این راه خواستم بگم به این که این طور بکنه تا در نتیجه مشکلی قبض و وقت تست کنم که تصرف در مال غیر منتفی بشه. این جواب دارن که خب اگر این باشه خیلی آسانه دیگه، پس ما بریم کارت مردم هم بگیریم، با همین حقوقبازی هایی که برجو بردن شماره کارتش بردن، میرن شماره کارت شما رو میکشن تو کارت خودشون مریزن، بگم ما که قبض نکردیم. خب بابای دارم مسئله این نیست. اولا این یک نوع قبض حساب میشه، قبضم حساب نشه، اتلاف لاقل هست. شما مال مردم داری اتلاف میکنی و از بین میبری. بنابراین این راه چهارم، این راهی که قابل قبول نیست. والحمد لله صلی الله علیه.